تأکید کرد. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به طرح‌های مشترک دو کشور در حوزه نفت، گاز، انرژی، خطوط ریلی و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره و ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی فعالیت‌های مشترک در زمینه‌های مختلف سیر صعودی طی کند. وزیر انرژی روسیه به افتتاح طرح نیروگاه گازی سیلیک در ایران که با همکاری روسیه اجرا می شود اشاره کرد و بر ادامه بیشتر همکاری در بخش انرژی تاکید کرد و گفت امیدوارم فشارهای تحریمی علیه ایران کاهش پیدا کند و ایران به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند. لحظه هاتون پر از تندرستی، مهر، دوستی، روزی حلال، توکل به خداوند، امید و هر آنچه که موجب سعادت و خوشبختی شماست. خب ما هم از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم با این همه آرزوهای خوب. چالش رو بشنوید.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه چالش خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم. در این برنامه با یکی از موضوعات مهم و مطرح که موضوع حمایت از تولید و مانع زدایی‌ها، منتها با رویکرد آنچه که انتظار میره از دولت 13 اونها رو پیاده بکنه. فهرستی از آنچه ما در حوزه صنعت، معدن، تجارت و موضوع روابط بین‌المللی کشور، مسائل پولی و حمایت‌های قانونی از تولید کنندگان و فعالیت‌های تجاری صنعتی به طور کلی، موضوع بحث این برنامه ما خواهد بود که چالشی چند سال است در ایران و پرسشی رو مطرح میکنه پیش کسانی که مسئولیت‌های گوناگونی داشتند و اینک در برابر پرسش‌ها و نکات مهمی قرار گرفتن که انتظار میره دولت تازه نفس و صدر آن، یعنی ریاست جمهوری، تشکیلات تازه‌ای با رویکردهای تازه‌تری به میدان بیاد. آیا موانع پیش رو قابل برطرف شدن هستند؟ آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری عالمانه و مبتنی بر تجارب پیشینند؟ آیا رویکردهای تازه تجاری، صنعتی و بین‌المللی که پیش روی کشور هست، از جمله گشایش‌های بزرگی که انتظار میره به زودی محقق بشه در جهتگیری‌های مهم بین‌المللی و استراتژیک، اینها ما رو نیازمند بازنگری در روش‌ها و رویه‌های پیشین خواهد کرد؟ و این الزاماتی است که به عنوان پرسش‌های من با آقای دکتر مدرس خیابانی، متخصص مدیریت استراتژیک و همچنین حوزه مهندسی و معاون سابق وزارت صنعت خواهد بود. در سوی دیگر به سراغ یکی از وزرای اسبق این وزارتخانه رفتیم که در کسوت مقام عالی اینک به عنوان کسی در حوزه مدرسه حکمرانی هم به جمیع جهات موضوع مدیریتی و حکمرانی در عرصه‌های مختلف داره روبرو میشه، آقای دکتر غضنفری. بنابراین ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه چالش، ضمن اینکه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 میتونید به اظهار نظر بپردازید، به ویژه شما فعالان و آنچه که به عنوان موانع با اون روبرو هستید و در رویکردهای تازه ملی و بین‌المللی کشور نیازمند دقت نظر و اصلاح اونها به عنوان یک اصل و ضرورت هستیم. دعوت میکنم که شنونده همراه ما باشید. تهیه کننده این برنامه به خانم نازنین کتابچی، آقای مهندس معماری، صدا بردار ما خواهد بود و خانم قاسمی هماهنگی این برنامه. شنونده و همراه ما باشید. آقای دکتر مدرس خیابانی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت از اتالیا، همکاران محترمتون، مردم عزیز که برنامه چالش رو گوش میکنن و همینطور مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر غضنفری.
متشکرم. البته منتظر پیوستن دکتر غضنفری هستم به برنامه چالش. آقای دکتر، شما پیشتر سرپرست وزارت صمت بودید و در این حال مدتی هم به عنوان قائم مقام، بنابراین شاید یکی از مطلع ترین افرادی هستید که در حوزه مسائل صنعت، معدن، تجارت کشور. میتونم از شما بپرسم آنچه که به عنوان چالش های مهم دولت 13 متکی به تجارب و واقعیت‌های موجود میدانی این عرصه هست چیست و آیا قابل رفعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نیاز هست یه مقدمه بگم. ابتدای سال یه مصاحبه داشتم فکر میکنم با صدا و سیما که از من سوال کردن که شاید مثلا مهمترین موضوعی که دولت 13 باهاش روبرو خواهد بود چی بود. من اونجا این پاسخو دادم که به حال وقتی که مقام معظم رهبری بحث شعار سال مطرح میکنن و عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانزاده های مطرح میکنن، طبیعی است که محوری ترین موضوع کشور تولیده. البته خب میدونید که این موضوع تولید تقریبا یه چند سالی هست که در صدر شعارهای سال ما قرار داره. مفهومش اینه که دولت 13 باید یه برنامه جدی برای تحقق این شعار در سال 1400 داشته باشه. البته خب حتما حمایت از تولید متوقف به یک سال خاص یا یک محدوده مشخصی از زمان نیست. من خودم به شخص اعتقاد دارم که بسیاری از مسائلی که امروز کشور باهاش روبرو هست و تحت عنوان چالش و بعضی موقع به دلیل اینکه اینا خیلی لیست بلند بالایی میشه تحت عنوان ابر چالش‌های پیش روی حکمرانی کشور مطرح میشه، با خود توجه به تولید و اهمیت به تولید مرتفع میشه. به این مفهوم که بسیاری از معضلاتی که ما تو حوزه اجتماعی، تو حوزه‌های فرهنگی، تو حوزه حتی امنیتی داریم، راهکارش از طریق مسیر تولید هست. یعنی امروز شما ببینید که بسیاری از معضلاتی که ما تو حوزه اجتماعی از بحث‌های خانوادگی یا به هر حال بزهکاری اجتماعی داریم، موضوعش بحث بیکاریه و تولید میتونه اینجا کمکش کنه. معیشت عمومی یا حتی از منظر امنیتی هم که شما نیا بکنید، تولید میتونه راهگشا بشه. من خاطرم هست که تو چندین سال ما بحث مرزهای کشور و اعتقاد این داریم که استانهای مرزی ما باید بتونن از این معیشت قابل قبولی برخوردار باشن، اونجا بتونه سرمایه‌گذاری بکنه، هم تولیدات تو حوزه‌های مختلف تولیدی، تو حوزه‌های صنعتی، تو حوزه‌های معدنی، تو حوزه‌های کشاورزی و حتی استفاده از ظرفیت‌های فرامرزی که استان‌های مرزی ما با 15 تا کشور همسایه دارن. طبیعی است شاید میشه گفت که هدف اصلیش تامین امنیت کشوره. معمولا خب مرزنشینای ما شاید میشه گفت که حراست و پاسبانی میکنن از امنیت کشور و به نظر من اعتقاد دارم که تو اون حوزه هم حتی تولید میتونه تو حوزه امنیت هم بذاره و حتی تو حوزه فرهنگ. یعنی شما نگاه کنید بسیاری از مسائل فرهنگی که ما داریم شاید نشأت گرفته از شاید به نظر میرسه که کاهش درآمد مردم هست، یعنی مردم شاید اولویت مسائل فرهنگیشون رو گذاشتن اولویت‌های بعد از معیشت و اولویت‌های بعد از درآمدهای خانوار. خود تولید میتونه اینجا کمک بکنه به مسئله فرهنگ. پس در مجموع من میخوام شما بگم که مقام معظم رهبری به هوشمندانه و با ذکاوت و با زیرکی موضوع تولید و چندین سال در صدر شعارهای سال قرار دارن، به این مفهوم که من اعتقاد دارم که چیزی مهمتر از بحث تولید و توجه به تولید و اینکه یک بسیج همگانی در همه عرصه‌های حاکمیت، چه تو حوزه دولت، چه تو حوزه سایر ساختارهای حاکمیتی کشور مثل مجلس به عنوان قانونگذار، قوه قضاییه، حتی صدا و سیما به لحاظ فرهنگ سازی و بالاخره الغای این فرهنگ تولیدی به مردم، چیزی به نظر من به اهمیت تولید وجود نداره.
بسیار خب، آقای دکتر قزنفری وزیر اسبق وزارت صنعت معدن تجارت هم به ما پیوسته. آقای دکتر بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم دکتر قزنفری. در مقدمه هم اشاره کردم که وقتی از مقامات پیشین این وزارتخونه میپرسیم قطعاً موانع تولید رو به درایت و به ظرافت میشناسن. پرسش اینه که حمایت از تولید توسط دولت 13 هم چگونه میتونه باشه؟ آیا بر همین مداری که دولت 11 هم و 12 هم جلو رفتن کفایت میکنه یا باید واقعا این رویکرد تازه باشه؟ این رویکرد چه فهرستی از اقدامات رو الزامی میکنه و چه تولیداتی رو اساسا حالا بر پایه آنچه که دکتر مدرس خیابانی مطرح کردن باید ایران دنبال بکنه بر اساس کدوم نقشه؟
تولید موضوعی سهل و ممتنع شده در حالی که خیلی در موردش گفتگو میکنن، ولی حقیقتا ژرفا و عمقی در گفتگوهایی که در فضای مجازی و روزنامه هست من نمیبینم، بیشتر سطحیه. ما حداقل بیایم به لحاظ محدوده سس محدوده به نظر بگیریم. گاهی وقتا تولید و فعالیت‌های زیر سقف یک سوله می‌بینیم که تعدادی ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص دارن محصولی رو تولید می‌کنن و حالا یا آسیب‌هایی داره. گاهی وقتا تولید رو در سطح و محدوده چند زنجیره در نظر می‌گیریم، مثلا از کارخانه تا خانه یا از مزرعه تا منزل. این تولید شامل زنجیره‌های ارزش هم هست، آسیب‌هاش، مشکلاتش متفاوته با اون تولید یک کارگاه و یک بنگاه، ادبیاتش متفاوته، راست کاراش هم بسیار فرق داره، چالشاش هم فرق داره. یه محدوده سومی وجود داره که معمولا ازش اجتناب میشه، امسال یه مقدارش داره پرداخته میشه، تولید به معنی فضای کسب و کاره، اون بنگاه در سطح اول، بله اون زنجیره های از کارخانه تا خانه و از مزرعه تا منزل، بله به یه فضای کسب و کار شامل بانک و بیمه و حمل و نقل و لوجستیک و ارتباطات بین الملل و صادرات و واردات و همه اینا هم بهش تولید میگن، یعنی اون فضای کسب کاری که محاط بر مفهوم تولیده. لذا امسال اگه دقت کنید در مورد اسمش هم این دقت شده که آقا مثلا رفع موانع، رفع موانع که میگیم دیگه کمتر نگاه بنگاهی داریم، نگاه ملی داریم، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه باید بیان ببینن چه موانعی سر راه تولید به لحاظ فضای کسب و کار وجود داره و اونو بردارن. از این سه محدوده کردن منظورم نیست که در یکی از محدوده مشکل نداریم، در یکی مشکل داریم، نه، در هر سه محدوده مشکلات و چالش ها و ابر چالش ها و بحران هایی داریم که نباید با هم دیگه قاطی بشن. مثلا در سطح بنگاه مفهوم تکنولوژی، کنترل کیفیت، موجودی ها، نمیدونم حمل و نقل داخل بنگاهی، قیمت تمام شده، دعوای شرکا، آب و برق بنگاه، اینا موضوعات داخل بنگاهی، بازاریابی، فروش، سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، رقابت با بازار چین و اینها، اینا میشه در سطح بنگاه. در سطح زنجیره ها توازن زنجیره مطرحه، مثلا در فولاد ما توازن نداریم، در مرغ توازن نداریم، در گندم و آرد و اینا توازن نداریم، نامتوازنن حلقه ها، بینشون خیلی فضاهای انفعالی وجود داره، درش فساد سازمانی ایجاد میشه، بعد وقتی وقتا یه یارانم میبندن به یکیش مثلا به آرد، کلی بعد این وسط بعضی دنبال رانت هم، یعنی زنبیلا رو گذاشتن که رانت بره تو زنبیلشون و یه مقدار با سطح بنگا فرق داره، تجارت مطرح میشه، اونایی که کالا رو از این حلقه به حلقه بعدی میرسونن. در سطح فضای کسب و کارم که الا ماشاءالله از خطابه که یک امام جمعه در نماز جمعهش میگه تا گزارشی در مورد فساد یک مسئول گفته میشه تا اینکه تعرفه‌ها چند باشن و مصیبت قیمت گذاری و سیگنال های قیمتی و روش های پوپلیستی که کالا رو ارزون کنیم بونگا ورشکست بشه ولی ما بگیم وزیر خوبی هستیم، یا عالم اطلاعات حوزه ملی داریم که امضاهای طلایی و اینا بخشای ناچیزی از اونه، ولی همین عملکرد بانک و بیمه و بورس و اینا همه اثر میذارن برای اینکه آیا اصلا فضای تولید فضای انگیزه بخشی باشه یا بریم سخته بازی کنیم، خونه بخریم.
حالا دکتر اینا که شما فهرست میکنین درست، ولی سوال من باز نمیدونم جوابش رو
سوالو جواب بدم. دولت 13ام اگه میخواد مثل دولت 11ام و 12ام کم توجه به تولید نباشه، باید برای هر سه حوزه‌ای که من عرض کردم راهکار داشته باشه، هم برای حوزه بنگاهی، هم برای حوزه زنجیره‌های تأمین و تولید، هم برای حوزه فضای کسب و کار. نمیشه مثلا فقط وام داد و منتظر باشیم تولید روش کنه.
خب ببینید شما همین توقفی که انجام میدید آقای دکتر، فرمایشتون رو خواهش میکنم قطع میکنم فراموشش نکنید دکتر مدرسه خیابان. ببینید همین نکته‌ای که دارن آقای دکتر غضنفری بیان میکنن، این بیان چطوری میتونه در ساعت عمل درک بشه، چطور میتونه در ساعت عمل به اجرا در بیاد و چگونه باید اصلاح کرد، کجاها رو باید اصلاح بکنیم؟ ببینید من تصور میکنم که اون چیزی که دکتر غضنفری فهرست میکنن باز هم در رو همین پاشنه خواهد چرخید، فقط آدما تغییر میکنن. من هنوز نمیفهمم اون تغییر اساسی که بتونه موانع تولید رو از سر تولید کنندگان ایرانی برداره. من هنوز نمیفهمم مزیت‌های نسبی ما ایرانی‌ها در کجاست. و پیش از این مصاحبه داشتم عرض میکردم ما اگه بریم در یه مناطق خاکشیر بکاریم برامون خیلی خوبه، یا بریم در یه جای مرسدس بنز مونتاژ بکنیم یا بسازیم، واقعا مزیت نسبی ما در ایران کجاست؟ در حالی که معمولی ترین کشورها دارن میرن به سمت انرژی های نوین، ما هنوز داریم محیط زیستمون رو با رفتارها و سیاست های از بین میبریم، یعنی حداقل برای آیندگان چیزی نمیذاریم. در یک کشور گرم و خشک و کم آب هستیم، هنوز نمیدونیم کدوم صنعت کشاورزی برای ما مطلوبه. ببینید ما چی میخواییم الان تیش روی افراد بگذاریم؟
بسید من سوال شما رو دو تا بخش کنم. اولا من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر غضنفری.
خطه آقای غضنفری هم دکتر بازه برای اصلاح نظر گفتگو بیشتر با دکتر مدرسه.
حالا من تو بحث مزیت نسبی ایزه بده تو بخش دوم پاسخ بدم. بگم اون سوال شما رو که دولت 13 هم باید تو چه حوزه هایی که اگه میخواد مثلا توجه بیشتری به موضوع تولید بکنه رو بذارید تو بخش اول اونو بگم. اما ببینید فارغ از این تعریف و مرزبندی که خود آقای دکتر غضنفری کردن که این تولید رو محصور کردن در قالب تولید یک بنگاه داخل بنگاه یا اون زنجیره، یا در اون تعریف کلانشون همه حلقه های و به هر حال عوامل محیطی و ماتی تولید رو براش تعریف کردن، من به نظر میسه که دولت اگه بخواد توجه بکنه تولید از یه منظر دیگه، منم سه بخش میخوام بکنم. یکی موضوعات قبل از تولید و عملیات و بحث ورودی های تولیده، یعنی از جنس تأمین مواد اولیه، تأمین و تدارک منابع مالی، تأمین نیروی انسانی متخصص، تأمین تجهیزات و ماشینالات تولید و مقدماتی که تولید نیاز داره، که من به نظر میسه که بخشی از تولید ما به خصوص بعد از تحریم از این ناحیه ضربه خورد. یعنی من یادمه تو دهه مثلا فرض کن 80 بسیاری از محصولات تولید ما عمده گلوگاهشون بحث بازار بود، که حالا هم بازار داخلی و هم بازار صادراتی، ولی ما تو سال 98 و 99 با یه پدیده روبرو شدیم، اونم به معنی کاهش سطح دسترسی به مواد اولی و نهادهای تولید. من به نظر میسه که میخوام از این منظر شروع کنم که اون سه بخشی که آقای دکتر غضنفری فرمودن، من در قالب ورودی های تولید، خود تولید و عملیات، حین تولید و همینطور اقداماتی که باید بعد از تولید تو حوزه بازار و بازاریابی و فروش و صادرات و دیپلماسی تجاری و قیمت گذاری بذارم. تو بخش اولی که تو بحث تامین مواد اولیه هست، من به نظرم فوق العاده مهمه. یعنی ما تو بحث تامین مواد اولیه، البته ما تو بحث ساخت داخل متاسفانه عمدتاً مرکزمون بوده رو تامین تجهیزات ماشینالات و فناوری، کمتر رفتیم سراغ تامین مواد اولیه. به خاطر همین شما نگاه بکنید ما تو بحث ساخت داخل که به عنوان یک فرهنگ غالب هست، الان تو این یکی دو سال هم به دلیل تحریم فرصت بی بی‌نظیر و بی‌بدیلی هست. توی یکی از این جلسات خودم میگفتم بعضیا که به بهانه رقابت میان وارداتو تشدید میکنن، الان باید پاسخ به اینا داد که آقا تو این چند ساله که ما ورود بیش از حد لوازم خانگی داشتیم یا خودرو داشتیم، کدوم از اینا ارتقا کیفیت
داشت؟ که الان زنجیره‌های ارزشش
الان تازه داره شک میگیره. یعنی ما از وقتی که تونستیم یه گارد حفاظتی برای تولید داخل اون بذاریم و فرصت دادیم که تولید هم سرمایه‌گذاری کنه تو مقیاس و هم سرمایه‌گذاری کنه تو کیفیت، تازه داریم طعم رقابت رو میچشیم و داریم حالا شما ببینید ترکیب لوازم خانگی که تو مغازه هاست، تو خیابونا هاست، تابلوهای بیلبوردشونه، تو خونه های ما هست، این ترکیب با مثلا 5 سال پیش خیلی متفاوت شد. علتش اینه که به اینا بها دادیم. حالا من برگردم سر جای اصلی.
تابلوهای مخالف تولید ایران هم هست، یعنی همونایی که پولای ما رو بلوکه کردن
همینطوره. حالا من چون خواستم
دوباره
شرکتایی که فوق العاده تو اون تنگنای تحریمی که اولین نفراتی بودن که کشور رو ترک کرده، من به نظر میسه که واقعا اگه یک عزم
آزارم دادن
و همت باشه اصلا نباید اجازه بدیم دوباره اینا ورود کنن، دوباره آسیب بزنن به بحث لوازم خانگی. حالا بخش محصولتون، من یه لحظه برگردم تو اون سه تا بخشی که گفتم، یعنی مقدمات قبل از تولید، تامین مواد اولیه، تامین نیروی انسانی متخصص، که ببینید ما تو همه حوزه آقای خیرخواه ما تو همه حوزه دچار چالشیم. یعنی تو مواد اولیه‌اش گفتم به دلیل دسترسی مواد اولیه، اولا تو تامین مواد اولیه داخل خود کشور خودمون کار نکردیم، همین امروز بسیاری از محصولات فولادی هستش که ما به نیازمند تامین فولادهای آلیاژه خاص هستیم، تامین نمیدونم استنلس استیل خاص هستیم، تامین تیم پلیت خاص هستیم، ورقهای خاص با کشش عمیق هستیم و نتونستیم تو مواد اولیه کار کنیم. من به نظر میاد که سطح داخلی سازیمون رو باید فراتر از تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و فناوری ببینیم. اول بیاین تو بحث‌های تامین مواد اولیه و خوراک و نهادها عمل کنیم. تو بخش تأمین نیرو انسانی شما ببینید که ما دانشگاه‌هامون چجوری داره نیرو انسانی تربیت میکنه و ما توی نیاز به نیروهای متخصص و توانمند ما مهندسین زبده دچار چه چالشی هستیم. یعنی انگار میرسه که دانشگاه برای خودشون دارن تربیت میکنند، بعد نیازهای مجموعه های تولیدی و مجموعه فنی بعد از دیگه تامین میشه.
اینا همه راه حل داره. خیلی سالها حداقل یعنی میگم باید... ما مصاحبه‌های زیادی با
یعنی
هم کردیم.
یعنی آخه ما باید عین کاری که داریم بر اساس سفارش برای تولید محصول میکنیم، امروز دانشگاه‌های ما صرفاً بر اساس نیاز و درخواست بخش صنعت و تولید بیان نیرو تربیت کنن، نه اینکه تربیت کنن بریزن وسط بازار بعد میگن شما برین کارتو پیدا کنیم، بعدم ما دانشگاهمون تبدیل شدن به یک کارخونه جات صدور مدرک تحصیلی فقط، فاقد کارآمدی و فاقد تخصص.
میفهمم این چالش بزرگ دولت مردا در ایرانه، فرقی نمیکنه کدوم دولت روی کار باشه، مهم اینه که یه چالش بزرگه. این سوال رو الان شما که قائم مقام وزارتخونه بودید در یه دوره‌ای، سرپرست وزارتخونه بودید در یه دوره‌ای، این سوال رو هم شما هم دکتر قزنفری پاسخ بدن. از منظر روزنامه‌نگاری و رسانه، از جناب مردم میپرسم، آیا شما که در مقام عالی و در صدر نشستید همین موضوع رو چند مرتبه به دانشگاه‌های کشور ارجاع دادید که درد من اینه، دوایی که برای من تجویز میکنی چیه؟
حالا ببینید اینا چون ما شورای عالیه آموزش عالی، شورای عالی داریم تو این حوزه، شوراهای متفاوت داریم، اینا جاش تو اون شوراهاست. نه ما هم داشتیم، ما هم جلسه داشتیم، ما با رئیس دانشگاه داشتیم، نیازمندیامون رو گفتیم، نمیدونم
چه قرار بشه. شما اگه شما قرار بشه یک روزی خاطرات دوران خودتون رو به من یک کتاب برای تاریخ بنویسید،
الان دارم منتشر میکنم.
خب به تاریخ
چه نه فقط این دوران، از سال 72 که ما اومدیم تو دولت،
شما و دکتر قزنفری و حتی وزیر دیگری که مدتی وزارت سمت بود بعد رفت وزارت خونه دیگه، به تاریخ ایران چه جوابی دارید؟ ببخشید
نه حرف درسته، اصلا پاسخ ببخشید،
این که یه شورای دیگه هست، ما داریم میگیم که در یک جنگ اقتصادی این چالش ها وجود داره، واقعا این رفته که به دانشگاه گفته بشه؟ بذارید دکتر قزنفری هم هستن به اینم پاسخ بدن.
نه من فقط یه نکته، ببینید چون من داشتم دستبندی میکردم، عذرخواهی میکنم از آقای دکتر قزنفری، داشتم دستبندی میکردم بحثای قبل از بحث تولید و عملیات و مواد اولیه رو گفتم، نیرو انسانی تو بحث تامین تدارکات منابع مالی و مواد معدنی بگم، این نکته رو بگم، اولا که اصلا نمیخوام توجیه بکنم، یعنی ما تو بحث
اصلا
تولیدمون
اصلا نمیپذیره
اصلا اون بخش تولیدمون به همون اندازه که ما مشکل تو تامین و تدارکات مواد اولیه و منابع مالی و فیزیکی داریم، شما شک نکنید به همون اندازه ما نیاز به تامین نیرو انسانی ماهر داریم و بسیاری از هزینه های تولید ما و بسیاری از عدم دسترسی ما به فناوری و روش های نوین تولید به خاطر همین نیرو انسانیه و فرمای شما کاملا درسته. و اینکه چون شما، من از این منظر این جمله رو گفتم که چون جناب علی مشخصا پرسیدید که دولت 13 برای حمایت از تولید تو چه نقاطی و تو چه حوزه های با توجه ویژه بکنه، یکیش به نظر من حوزه است.
بسیار خوب دکتر قزنفری، خواهش میکنم بفرمایید که با توجه به همه این چالش ها، ما در یک جنگ اقتصادی که متفاوت از یک بازار آزاد و رقابتی، آیا مواد اولیه و چالش تامین مواد اولیه، یافتن زنجیره‌های با ارزش در حوزه صنعت و تولید واقعا یک چالشه یا اینکه یک رویکرد مهم الزاماتی داره؟
به لحاظ نگاشت نهادی مسئولیت اصلی با مدیر بنگاه و سرمایه گذاره. در سطح زنجیره‌ها مسئولیت اصلی رو باید بدیم به در واقع اتحادیه ها و تشکل ها و اتاق بازرگانی و نمیدونم اتاق اصناف و اینا که در واقع سمن ها سازمان های مردم نهادی که دولتی نیستن و اینا رو هماهنگ میکنن. در سطح سوم که اسمش فضای کسب و کار گذاشتم، اونجا دیگه شاید اون دوتای قبلی خیلی قدرت بالایی نداشته باشن، میتونن مشاوره بدن و پیشنهاد بدن. لذا تو تقسیم بندی هم که آقای مدرس سیوانی انجام دادن، اون ورودیای به بنگاه اونایشون که در سطح خرد هست که به عهده خود مدیر بنگاه به موقع سفارش بده، نمیدونم مراقبت کنه نقدینگیش از هم کافی باشه، دچار مشکل نشه. اگه اونا در سطح هماهنگی با حلقه‌های دیگه‌اش باشه، بعد اتاق بازرگانی و اتحادیه و تشکلات بخواد این اتفاق بیفته که در واقع همشون تو اون زنجیره سود ببرن. ولی اگر اون ورود کالا مثل ارزسانی و ایناش دچار مشکل ملی است، بعد حالا بانک مرکزی و در واقع نهادهای دولتی وارد بشن. خب این که پرسیدید که در دولت 13 هم چیکارا باید بکنه که متفاوت باشه، دولت 13 هم اولین کاری که ازش انتظار میره اینه که در واقع قبل از سرمایه گذاری جدید و احداث واحدهای جدید و پروانه بهره برداری و هر چیزی، قبل از همه اینا، همه اونایی که الان تولید کننده هستن و 20%، 30%، 40% دارن کار میکنن یا 20%، 30%، 40% زیر ظرفیت هستن، اول به داد اینا برسه که این جریان تولید رو که به اصطلاح از قبل شکل گرفته، از سالهای قبل شکل گرفته و میرا شده، بیجون شده، بیحال شده، این یه قوامی بگیره، خودشو پیدا کنه، این از دست فعلا نره. درسته انباشت سرمایه تو کشور ما تو سالهای اخیر منفی شده، بریجه 4-5 سال گذشته، یعنی ما بنزه که استهلاک داشتیم سرمایه گذاری جدید نکرده، این خیلی خطرناکه، نسل آینده رو با بیکاری مواجه میکنه. درسته دانشجوی ما درسی رو نمیخونه که درد صنعت بخوره، درسته که اینه، درسته که اونه، درسته اینه، ولی فعلا در کوتاه مدت که معیشت مردم مطرحه، باید اون چی که جریان تولید اسمشو میذاریم، چه در سطح بنگاه، چه در سطح زنجیره، چه در سطح ملی، همه دست به دست هم بدن این سرپا بمونه. این توسط یه ستادی انجام میشه به اسم ستاد تسهیل، دوره ما بود، آقای نعمت‌زاده اینا که مدن اول منحلش شدن، بعد نه این لازمه دوره ایجادش کردن، یعنی تسهیل کنن جریان تولید رو در بنگاه‌های موجود تا پایان سال 1400، یعنی تا پایان 1400 ما فاز اول رو که اصطلاحاً فاز کوتاه مدت معیشت مردم، جریان تولیده به شدت و با جدیت، با سفرهای پشت سر هم به استان‌ها، با فعال کردن بانک‌ها، با فعال کردن حمل و نقل، صادرات، بازار، تعرفه ها، تو 6 ماه اول اون چی که جریان تولید رو زمین شکل گرفته اینو فعالش کنیم. فعلا بلند مدت نباید در این 6 ماه فکر کرد. بله یه سری آدم متخصص میتونن برای 1401 به بعد اون طرح آمایش یا استراتژی توسعه صنعتی رو بیارن و به تدریج بریم به سمت اون، اما فعلا خیلی فریادشون بلنده که به داد ما برسید. پس الان گروه امداد نجات به محض اینکه دولت عوض شد باید حرکت کن برای امداد نجات صنعت.
بسیار خوب، خیلی مطالب شما حرف داره پیراموزش. من مایلم که آقای دکتر مدرس خیابانی در این باره صحبت کنم.
آره اگه اجازه بدین من می‌خواستم چون التماس می‌خواستم مطالب خودم ادامه بدم. تو فرموشات دکتر قزفری دو تا نکته بود نیاز حالا توضیح بدم، حالا شادم منم بالاخره از این مسیر دیگه دارم نگاهش میکنم. اولا ببینید اگر واقعا این که تعلیم نیرو انسانی و پرورش نیرو انسانی با مدیر بنگاه باشه، پس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی ما دارن چیکار میکنن؟ یعنی سالها میلیاردها تومان پول میگیرن، جوانای مردم میبرن اونجا آموزش میدن که اینو به عنوان یک نیرو ماهر بیان.
شما سه همواره شنیدیم گسست بین این
احسن مسئله احسن.
یعنی این شاید وظیفه شماها به عنوان وزیر و سرپرست با بقیه در وزارت علوم و بخش صنعت اینه که به هم نزدیک
بشه. ببین آخه من حالا میخوام یه ذره اجرایی تر، چون آقای دکتر قزنفری بالاخره تو سطح کلان، من چون تو سطح بنگاه هم مدیریت کردم.
بله.
ببینید ما به عنوان مدیر عامل یک بنگاه اعتقادمون این بود که وقتی که یک نفر یک مدرک مهندسی، یک مدرک فوق لیسانس فنی از یک دانشگاه میگیره، از یه حد اقلای مهارت‌های دانش برخوردار باشه. بعد درست میگه آقای دکتر قزنفری، ممکنه مهارت‌های تخصصی ویژه اون بنگاه نیاز باشه که از طریق ترنینگ، از طریق مثلا اعزام به دوره‌های خاص بگیم، ولی شما امروز با یه پدیده مواجهی که فارغ التحصیلان دانشگاه ما تو بسیاری از موضوعات حتی فاقد مهارت‌های ابتدایی مثلا مدرک گرفتن. لذا با این نکته با جسارت از آقای دکتر غزنفری با این نکته که شما فرمایش می‌کنید که ما مسئول متولی پرورش نیروی انسانی با مدیر بنگاه، من اصلا موافق نیستم. یعنی ما باید امروز تو کشور، حتی یادم یه زمان دیگه ممنوع شده بود از این که مثلا میگم آموزش هنکار بدن، میگفتن آقا به دستگاه اجرایی، میگفتن آقا تو برای چی وقتی ما دانشگاه داریم سالها داریم خرج اینا می‌کنیم، تو برای چی آدمای مثلا دیپلم استخدام می‌کنی بعد بیای شما هم سالها هزینه بدی بفرسینه برن تحصیل بکنن؟ خب شما یه آدم این همه دکترا و فوق لیسانس بیکار داریم، خب اونا رو